أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 83 انبیا و ایوب. باز ایوب که منصوب میاد یعنی اذکر النبی، اذکر هذا النبی، یاد کن. تو فارسی دیگه اذکرش هم میخوان چون میگم و ایوب را، ایوب را مفعوله دیگه، اما ایوب را یاد بکن، توجه بکن به این پیامبر بزرگ خدا. وذکر ایوب اذ نادا ربه، ایوب ندا داد، خدا را صدا زد و این طور گفت رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. جمله ای گفتش که عقلای عقلای عالم رو مات و مبهوت خودش کرده. گفت خدایا به من سختی رسیده، اما نمی گفت فکشف الضر عنی، می گفت تو مهربان ترین فرد به من هستی. اگه اینو بخوام توضیح بدیم اینطور باید بگیم، میخواد بگه که تو همین بدی و سختی که به من رسیده رحمت تو نهفته است. اگه مادر به من میخواست لطف بکنه بیشتر از این نمیتونست بکنه. اما یکی از مفسرین عکس این صحبت منو گفته. چی میگه؟ ببینید چقدر فرق است بین دو تا جمله. اون میگه، ایوب میگه که به من سختی رسته است، بعد به جای اینکه بگه سختی رو بردار، گفته تو ارحم الراحمینی، یعنی رحمتت باعث میشه، با کنایه گفته که تو ارحم الراحمینی، تو مثلا ظالم نیستی که به من سختی برسونی، چون ارحم الراحمینی پس این زور رو از من بردار. به همین دیگه، خب این برای آینده شو میگه. این مفسر بزرگ میگوین که این جناب ایوب با کنایه میخواست بگه که اینو بردار. اگه با صراحت میگفت فکشف الضر، این صراحت، گفت سختی رو بردار. اما الان به جای این که بگه سخت رو بردار، میگه تو ارحم الراحمینی، یعنی اقتضای رحمت تو اینه که اینو برداری. ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، ایوب داره میگه خدایا تو دو نوع لطف داری، یه لطف جلی اون وقتی که به من بچه دادی، یه لطف خفی اون وقتی بچه ها رو گرفتی. این تو سختی هم داره میگه تو ارحم الراحمینی، و چون ارحم الراحمینی من نمیگویم فکشف الضرنی، اصلا من نمیگم بردار، چون تو همین سختیه لطف داره به من میرسی. خیلی حرف از اون عرفانه فوق عقل ماست، یعنی از عقل ما درک نمی کنه. فقط ما حسرت ایوب رو میخوریم، حسرت ایمانش رو میخوریم. خب خیلی این آیه درس برای ماست تو زندگی. یه بچه یه موقع خیلی سال پیش مادرش داشت کتکش میزد و یه کسی بهش گفت نزن. به مادره میگفت بچه رو نزن، و داشت با تندی میگفت بچه رو بچه میزنید، یا حالا دیدید نصیحت میکنن، میگه بچه گناه داره نزنش. وقت مندم بچه یه مرتبه گفت چی کار داری؟ مادرمه و حق منو داره، میخواد بزنه، تو چکار داری مستقی؟ یه همین یه مورد ما دیدیم که بچه از کتک خوردن دفاع میکنه. اما فکر نکنید حالا این بچه آدم کاملی بود، نه، اینا تمام یه سری هوای نفسانی توشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه حساب خود این مادرش با اون شخص داره، اینا با هم اختلاف داره، وقت بچه یه میبیند که خوشش نمیاد از اون کسی که نصیحت، چون خوشش نمیاد وقت چکار میکنه؟ همه چه به بدی میگیرد، حتی اینجا هم که نصیحتش کرده میگه به تو چه مربوط، هیچی نگو مادرم است. این به خاطر اینه که اینا بینشون اختلافه، یه هوای نفسانی توشه. اما از این بگذارم بیام سر بحث طلبگی خودمون. ما تو مصیبت ها 4 رقم عکس العمل داریم. قسم اول اینه شخص مصیبت که میبینه داد فریاد میکنه، جزا و فزع میکنه، که این طبعا اکثر مردم همینطوره. سختی که بهشون میرسه اظهار میکنه، به خصوص سختی مالی، دیدید فقرشو هر جا میشونه به رخ میکشه، که بعضی خیلی بد است. این یه دست مردم. مریضم که میشه آه و ناله میکنه. دسته دوم کسانی هن که تسلیمن، این هم دسته دوم. دسته سوم حالا تسلیمن یعنی اینکه هیچی نمیگه، این منظور اینه، تسلیم ظاهری است اما قلبا ناخشنود است. دسته سوم کسانی هستند که خشنود هم هستند. اینا دیگه شما مصداق ندارید براش، دلیلش هم واضحه، یعنی نمیتونه یکی معرفی کنه بگه ایشون تو بلا خوشنوده، دستش قطع شده، نمیدونم انگشتش چی شده، نمیدونم قلبش مشکل پیدا کرده، معده‌اش بله. اون عشق رو امیرالمومنین علیه السلام بود، مصیبت رو میگن، مصیبت رو خوشش بیاد، یعنی بچهش فوت میشه این خوشش بیاد، همون راضی باشه. نه نه بحث خاطرش نگانی، نه این گروه سوم رو داریم میگه، ناراضی نیست و رامشه تسلیم، اما دومیه است. گروه سومیه راضیست، راضی ها یعنی قلبش رو بشکافید نگاه کنید، اینو خوشنوده. اینا میگید مصداق نداره، خیلی خوب مصداق نداره، دلیلش هم واضحه، دلیلش اینه که میگید مگه عقل نداره؟ یا کسی که عقل داره از مثلا این تو مثال بودن سلامتی ها باید خوشش بیاد، نه بیماری ها، رفاه باید خوشش بیاد نه فقر، امنیت باید خوشش بیاد نه ناامنی رو. مگه این عقلش یه همینه که وقتی ناامنی ایجاد بشه میگه خوشم میاد از ناامنی؟ این خیلی باید عقلش کم باشه، این دیونه باید باشه که ناامنی باشه بگه راضیم، فقیر باشه بگه راضیم. چی تو میشه؟ ما تو دستورات دین داریم، ما این مثلا دعای ابو حمزه 3-4 ساعت شما دعا میخونید همش خلاصه میشه تو اون کلمه آخر دعا، و روضنی بالعیشه به ما قسمت لی، یعنی کل دعا تو هم یه جمله رمز است اصلا. خدایا مرا راضی کن به عیش، یعنی به زندگی، اونم به ما قسمت لی. اگه ما قسمت لی مریضی باشه من راضی کن، اگه فقر باشه راضی کن، سلامتی باشه راضی کن، دستم قطع بشه راضی. خب معمولا افراد راضی نیستن، چه بکنن؟ میوه فروشه میگه دم پسا میواره بردار، یعنی آقا میاد میواره که من داره دارد نگام کن، وقتی میوه خوب میاد قلبش خوشنوده، اما وقتی میوه یه کال میاد قلبش نارد، اما تسلیم است، تسلیم است، چون قرار داد باست با مغازه، مغازه گفتم پس تو باید برداری، طبق قرار داد چکار میکنه؟ در پس تو برداره، پس ظاهرش تسلیمه اما قلبن اون وقت که میوه خوبه میاد راضیه، اون وقت که میوه بده مگه عقلش کمه که چطور میشه؟ سوال من اینه، چطور میشه یه کسی میوه بد که میاد، منظورم از بد مشخص چیه ها، اون میوه نارس لکه‌دار، اون میوه بدی که میاد قلبن راضی باشه، راهش چیه؟ رزنی بالعیش به ما قسم تلی خیلی معنای بزرگی داره، الهی رزن به قضائکی که امام حسین علیه السلام گفتن تو مدینه، که نگفتن که سر سفره نشست و جن زن و بچه هم دارشون و شکم هم سیر و الهی رزن به قضائک، اونجا نگفتن که اومدن تو کربلا اصحابشون بچهشون شیرخوارشون علی اکبرشون برای همه شهید شدن، حالا خودشون هم دارن شهید میشن، زن و بچهشون هم دارن اسیر میکنن، اونجا میگن الهی رزن به قضائک، خوشنودن امام، این خوشنودی از کجا به وجود میاد؟ تو منم اون وقتی که یه عضوی از بدنم گرفته میشه خوشنود باشم، خیلی سخته، چطور میشه خوشنود باشه؟ راهش اینه، راهش اینه که انسان بداند طرف حسابش حکیمه، اون کسی که داره این بلا رو بهش میرسونه تمام کارش دلیل داره، اگه اینو ما اعتماد بکنیم به خدا، الان نداریم، چون نداریم به خدا همچین اعتمادی، تا بلا به میرسه ناراضی هستیم، اگه اعتماد بکنیم به خدا بگیم خدا حکیمه دلیل داره، مثلا پدرها میبیند این بچهش اگه تو رفاه بذارد خوب تربیت نمیشه، به بچهش کمک مالی نمی کنه، هرچی بچه میگه نه، این میخواد این بچه را چکار کنه؟ تربیتش بکنه، بچه وقت که پولا میگیرد از پدر راضیه، وقت که نمیگیرد ناراضیه، یعنی ازش ببازه بگه حالا خوشنودی که بابا پولت نداد، میگه نه بابا اشتباه کرد، اما اگه این بچه اعتماد به پدر پیدا کنه، اگه پدر حکیمه، چون حکیم است دلیل دارد که پول به من نمیده و خوشنوده، این رمزش اینه که این بچه باید عقلش زیاد بشه و بفهم پدرش حکیمه، دشمنش نیست، نمیخواد ضربه بهش بزنه، همیشه که سود رسوندن رفاه که نیست که، پول که نیست که، سلامتی که نیست که، گفتم سود رسوندن بیماریه، فقره، گرفتاریه، ناامنیه، این هم یکی بله اون که اشتباه میگفت بله خب ما اینجا هر خیلی هست، یکی همه فرمایش آغاز که یک کسی میگفت ما فقر بهتر از غنا دوست میدارم، صبح کردم در حالی که اگه مریض باشم مریض یه سلات بیشتر دوستم، این هم اشتباه دارد میگه، این نمیگه خدا برام چی خواسته، میگه من فقر رو مقدم میاندازم بر سلامت، در حالی که دعای ابو حمزه اینو نگفت، رزنی بالعیش به ما قسمت لی، تو هرچی برام تقسیم کرد کم یا زیاد، بله اون وقت که زیاد باشه مطلوب منم هست و من نمیدونم که این وقت که خوشحالم آیا به خاطر مطلوبیت منه یا به خاطری که قاسم خداست، اما وقتی که کمش میکنه حالا مشخص میشه، اگه به خاطر که قاسم خداست خوشنودم باید تو کمش هم خوشنود باشه، اما اگه به خاطر مطلوبیت نفس منه نه، اونجایی که کمه ناراحته.
این موردی در
اون که پاره کرده بود یا سار ماشین، سار ماشین. خلاصت خیلی سخته، خیلی سخته مصیبت ها. وقتی که بچه پیدا میکنه همه خوشحالن، اما وقتی که بچه فوت میکنه چی؟ همه ناراحت. یعنی من مثال میزنم، اگه خدا میمد به این شخص میگفت اجازه میدی من بچه تو بگیرم یا نه؟ هرچی تو بگی، میگه نه. اما اون که خدا را حکیم میدونه میگه هرچی تو سرم. من مثال دیگه بزنم، دیدار امام زمان علیه السلام ما داریم. من دو مورد را مقایسه میکنم، یکی اسماعیل هرقلی. داستانش شنیدید که وقتی حضرت گفتن برگرد، گفت بر نمیگردم. هم تو دنبال پای آقا رو اسب بودن، داشتن یواشاش میرفتن، دیدم هم تو رو زین اسب افتاد رو پای آقا، سر گرفته بود دنبالشون میره. آقا فرمودن برگرد، گفت بر نمیگردم. بار دوم گفتن برگرد، گفت نه. بار سوم گفتن مسلحت نه برگرد. دیگه حضرت خیز بهش گفتن اسماعیل حیا نمی کنی؟ سه بار امام کن برگرد، میگه بر نمی گردن. تا اینا گفت یادش اومد، فهمید تمرد داره میکنه، وایساد. هم گفت هم تو چشم دوختم تا امام رفتن، هم تو تا اون آخرین لحظه ای که چشمم کار میکرد، اما روحم هم راه امام بود، دلم خواست برم. یعنی ناخشنود است از نرفتن. هم ندارم میگم این ناخشنوده، تسلیم است اما ناخشنوده. حالا این چیست که تسلیم باشه خوشنودم باشه؟ آی فاضلی وقتی خدمت از رسیده بودن تو مدینه، گفته بود آدرم میخواد همراهتون باشم. فرمودن مسلحتت نیست. تا گفتن مسلحت نیست، دستو گذاشته بود بالا سر چشار، اومده بود تو نزدیک سجده پایین، گفت بود چهر. سه مرتبه این کار کرده بود. اینم یکی است، اینم همون است، منطقه این عالم است. و اسماعیل فرد عادی بود، این عالمه. این تا آقا میگن مسلحت، همچنین سه بار، یعنی اصلا رضایت تو تمام وجودشه. یه هرچی شما بگید، مثلا خاص ما نمیخوام. اینم یکی. اینا رو وقتی با هم مقایسه کنیم، دید این دومیه، هم تسلیمه هم خوشنوده. اون اولیه تسلیمه، خوشنود نیست. حالا این تو بحث دیدار امام زمان بود. تو میدونم چی بگم، مکه رفتنش. بعضی دید عاشق مکه است، به طوری که اگه نصیبش نشه ناخشنوده. این طبعا همه مردم همینطورن دیگه، اگه نصیبش بشه خوشنوده، اگه نشه ناراحت. اما یه درجه بالاتر اینه که چه نصیبش بشه چه نشه راضیه. یعنی خوشنودی تو هر دوه. میگه آنچه از دوست رسد نیکوست. این خیلی سخته. حالا چی تو میشه اینا به کجا میرسه؟ یه تفسیر اینجا میگم، اینا گفتن نداره دو، اما میگم چون یکی کسی با صحبت ما آشنا نیست یه چیزی برداشت نکنه. گاهی این که همراه امام زمان نمیره مقصر خودشه. اینجا نباید خوشنود باشه، میگه چون امام گفتن نه، منم خوشنودم نه. نخیر، این مقصر خودشه، باید تو سر خودش بزنه که چقدر من کثیفم، چقدر نفسم سوار من شده که من لایق نیستم همراه امام برم. پس اینو ما نمیگیم، از بس خارجه. کسی داره میگین که از نظر مقتضی، مقتضی داره همراه امام بره، اما امام صلاح نمیدونه. یه مصلحت نیست، یه چشم، هرچی شما میگید و اونو خوشنوده. بگید بیام فعلتون میام. رهبر انقلاب میگفتن بعد از ریاست جمهوری، تو ذهنم بود که حالا ریاست جمهوری تمام شد، اگه امام گفتن برو توی روستای آخر کشور، برو اونجا وایسا، میرن وایسا. این میشه تسلیم. اما سوال اینه الان تسلیم راضی هم هست؟ اینا دیگه ایشون نگفتن، اما قاعدتا به راضی هم میبوده. اصلا زیبایی این کلام تو همینه، بحث ما تو اینه، چون بعضی ها تسلیمه. یه رهبر انقلاب من گفتن برو فلان جا میرم، اما تعدلش خوشنودن نیست، میگه ای کاش فلان سمت رو من داده بوده. بعضی ها اینه. اما یکی هم هست علاوه تسلیم راضیه، عرض من اینه، شکوهش تو گودی قتلگاهه دیگه، ما بالاتر از این نداریم. اینو بشینید فکر کنید، چند سال باید فکر کنید دارید شکوه بالاتر از این دارید یا نه، که اون مصیبت که میگه جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات، از نظر مصیبت بزرگترینه، اما از نظر خوشنودی هم بالاترین خوشنودیه. الهی رزن به قضایک. اینا وقتی کنار هم میذارید، وقت دلتون میخواد همیشه کنار ذریح ما حسین علیه السلام باشید و هم میگید خدایا چقدر ما عقبیم از اینها، از ما اصحاب امام چقدر عقبیم، همه اصحابشون. اونا اینطوری بودن، خوشنود بودن که کربلا حاضرن، نه فقط تسلیم بودن. اون تسلیمی اگه بدون خوشنود شب عاشورا برگشتن، تسلیم بود. میگفت امام گفتن منم باید برم و واجبستون، اما همچه امام گفتن بیعتم رو برداشتن براتون واجب نیست، تا گفتن واجب نیست یعنی مرم تعدلشون خوشنود نبود. گفتیم من در لحظات شد داشتید که اینم همونه که اون میگفت من اینو مقدمی نزن بر اون، امام گفتن نه ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما آن چرا خدا برامون تقسیم میکنه را. تو اینه اصلش اینه دیگه، هر چی از شما خلاف اینا بگید یه درجه پایین تر. اگه به پیامبر ما نسبت میدید من میگم دروغه، اینطور میشه. یعنی پیامبر ما که معصوم مطلقا، انبیای گذشته ممکنه ترک اولاد داشته باشه. خب هر شبت که حالا ما تازه درجه سوم رو داشتیم میگفتیم، و تو این درجه سوم دیگه موندیم، رسیدیم به کربلا و شب عاشورا و روز عاشورا. شب عاشورا تسلیمی ها رفتن، تسلیم بودن اما خوشنود نبودن. این مثل میمونه در فرمانده به زود سربازه بوده تو جبهه که اگه برگردن با اسلحه میذاره میکشدش، اما یه مرتبه شب عملیات میکرد هرکی میخواد برگرده برگرد، اونایی که زوری اومدن پامشن میرن، اما یه عده خوشنودن که دارن از اسلام دفاع میکنن، با دشمن دارن میجنگن، اونا میگن نه ما وایسادیم. اینو دارم عرض میکنم که برسیم به یه جایی که مصیبت هم که دارم میگن کم و زیاد خیلی داره دا، ولی یک مصیبت اینه که پول من گم میشه، ماشینم سرقت میره و باز مقصرم خودم نباشم، من میگم خدای راضیم راضیم هر چی تو میگی، اصلا خوشنودم از این خوشنودی خیلی مهمه بالاتر، و نیست تو ما ها نیست. میخوام این را صحبت بکنیم که یه مقدار بریم جلو، و رمزش هم گفتم وقتی خوشنود میشویم که بگیم یک مصلحتی از طرف حکیم برای ما هست. حالا اینقدر من مثال دارم از اینا، حضرت امام بچهشون حضرت مصطفی که شهید شدن گریه نمی کردن، هم گفتن از الطاف خفیه خدا بود، یه لطف خفیه سوش، گریه نمی کردن. مرحوم ملکی تبریز میگن روز عید قدیر که مردم میدن دیدنشون، بچهشون رفت سر منبر و افتاد سرش خورد لبه منبر و کشتشون، روز عید هم بود. زنها داد فریاد میکردن و ایشون هیچی نمیگفت. اومدن صحنه رو دیدن که بچهشون جنازش افتاده است. اما بالاخره یکی از مردم گفت آقا چیه، چه غلط شده تو خونه؟ فهمدن گاهی خداوند لطف میکنه در حق انسان، اما زنها قدر ندارن. اما این که دارم میگم الان باز بالاتر از این هستم، اینا مثال اونا نیست. این که میگه لطف خوشنودی یه درجه بالاتر از اینه. بله اونم یه نمونه دیگه شد. مثال خیلی هست. حضرت ابراهیم پیغام گفتن من تسلیمم، حالا لفظ خوشنود اونجا نیمده اما تسلیمم در واقع تقدیر الهی. فراغ یا مصبت که به بدنش وارد شده، خدا اهل به تو کربلا گریه میکردن، بخواه مصیبته، جشن که نبود که مصیبته، اما بینید تعدلشون هم خوشنوده. حضرت زینب سلام الله علیها از شب ازدواجشون با شوهرشون تعهد میبندند که من به این شرط میام که دست و بارمو نبندی، من همراه برادرم یه سفری دارم باید برم. این اصلا خوشنودن تو این که دارن تقدیر الهی رو. ان الله قد شاء ان یرانی قتیلا، ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، یعنی تعبیر اینا هست. نمیدونم، فقط میدونم که خیلی عقبیم. اینا خوب میفهمند که فاصله خیلی داریم، اما چه کنی، خدایا میشه یه همچین کمالات رو ما بهش برسیم. خب گفتیم 4 درجه، این سومیشو توش موندیم دیگه. درجه 4 چیه؟ تو مصیبت کسانی هستن که علاوه بر این که راضین، شکر به جا میارن. حمدی که باید تو نعمت باشه و تو مصیبت باید صبر باشه، این آقا تو همه شکر به جا میاره. این دیگه خیلی جالبه. تو نعمت میگه الحمدلله، تو بلا پیامبر چی میگفتن؟ الحمدلله علی کل حال. یه کل حال اضافه میکردن که حمدی که گفتن مخصوص نعمت نبود، تو مصیبت هم هست. علی کل حال یعنی از اول مصیبت رو مصیبت نمیبینه، داره شکر به جا میاره. تو سجده زیارت عاشورام همینه، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین علی مصابه، علی مصابه هم دارن حمد به جا میارن. تو دعای ما رجب چی میگیم؟ تو دعای ما رجب میگیم خدایا از تو تقاضا میکنم صبر شاکرین رو، اللهم اینی اسالو که صبر شاکرین الک. حالا این هر کسی یه معنایی میکنه دا، اما این معنای عرفانی که الان داریم امروز میگیم یه معنای فوق همه معانی میشه. ولی معنای ساده یه ظاهرش نیست که من هم از تو صبر خواهم هم شکر میخوام. صبر تو بلا، شکر تو نعمت. اما یکی میگه من صبر شاکرین رو میخوام. صبر شاکرین چیه؟ اینه که شاکرین همیشه شکر بزن، تو صبرش هم شکر میکنه، همش میگه شکر الحمدلله خیلی خوبه. این دیگه خیلی رسید به یه جایی که دیگه عقل ما مبهوت میمونه. اگه ما این آیه 83 انبیا رو اینطوری معنا بکنیم که هیچ کس اینطوری معنا نکرده است، از مفسرین کار نداریم به مفسرین. اما این که دارم عرض میکنم اثر تربیتی فوق العاده پیدا میکنه برای ما که جناب ایوب تو بلا نمیبیند، خوشنوده، نه اون که اون مفسر میگه که داره میگه انت ارحمان رحیمی، یعنی خدای تو رحیمی، چی تو داری به من بلا میرسونی، اینا رو ورش دار. مثل کسی که مادر داره کتکش میزنه میگه مادر تو دست بزن نداری که تو مهربان به من بودی. آیه رو آقا یعنی اینطوری معنا کردن. ما میگیم نه، ایوب بلا رو بلا نمیبینه، اصلا اون بلا رو میگه رحمت خداست به من. میگه مادر بیشتر از این که بچه هامو گرفتی، ها اگه مادر به من میخواست رحم بکنه به من، بیشتر از این نمیتونست رحم بکنه. آیه رو اینطوری معنا کنیم، یعنی نسبت به گذشته نه آینده. گذشته رو دارد همیشه رحمت الهی میبینه، لذا میگه انتا ارحم الراحمی، فکشف زورم نمیگه. اگه اینطور بگیم چی میشه؟ خلاصه میشه یا نمیشه حرف نزنیم بهتره، چی نگیم. خدایا این حالتها رو به ما عطا بکن. اینا حالتهای بزرگیست که حسرتشو میخوریم و میترسن تو این حسرتش بمیریم. حتی اقل ما عشق اصحاب امام حسین علیه السلام تو دلمونه، آرزومینه که اونا یه دعا در حقمون بکنن و همون حالی که اونها داشتن، نه حال اون شب عاشورایی که آخر بکند رفتن. مرحوم حاج عبدالزهرا گفتن کربلا نشسته بود زیر درخت، گفت الهی رزن به قضایک، یاد امام حسین علیه السلام افتاد، همی الهی رزن به قضایک و گفت. تا اینو گفت خون زنبوری بود اون بالا کنده شد و ریختن زنبور سرش. بلندش اونقدر نیش بهش زدن که خودش و خانومش بچه همه پاشن برن داروخانه ببینن یه پماده چیزی پیدا میکنن. خب تو رای فکر میکرد که ما چه گناهی کردیم این زن برای همچینه میکردیم. تو رای که میرم یه تصادف محکمی کرد خیلی زیاد که هم ماشینش از بین رفت، دست پا خودش هم شکست. دیگه از دارو خانومت بیرون رفت بیمارستان که استخونه را جا بندازه. باز تو فکر بود، آدم عجیبی بود سید حاج عبدالزهرا، چیزایی ازش نقل میکنن که بزرگان، آدم عجیبی بود. خلاصه فکر میکرد که آخه دست و پای ما چرا شکست. بعد رفت تو بیمارستان دید دکتره، میگه که دکتره بیهوشی نیست، اگه شما حاضری تحمل داری همین تو استخونه جا بندازیم. تا جا بندازیم باید گچ بگیریم. اون وقت که این فهمی دکتر بیهوشی هم نیست و دیگه میخواست درد رو تحمل بکنه، یادش اومد گفت خدایا عجب امتحانم کردی. من گفتم رزن به قضا که من راضی نیستم، سه تا مصیبت پای سرم نیست راضی نیست. این بر همه ما ها این طورست ها، ما خیال میکنیم راضی نیستیم تو بلا، دستخونو گم میکنیم. بلا فاصله گفت خدایا این الهی رزن به قضا به من نمیخوره. امتحان است که خدا امتحانش میگه رزن به قضای خب رزنی بلعیش به ما قسم تلی. اگه رسیدی به اینجا تو همه چی راضی باشی، حالا شما راضی نیستی، امگه چرا زن برو همچین کردم، چرا تصادف کردم، چرا خسارت دیدم، چرا دکتر همچین، چرا تعدلت ناخشنوده. امام حسین علیه السلام تو قتلگاه میگفتن رزن به قضای. بله خیلی مقام بزرگیست. یختسا من نمیفهمم رزنی بلعشو تون میخونم و بعدم بسم کله عظیم العظم یا الله. نمیفهمم که این رزنی بلعش خیلی معنای بزرگیست. یه چیزیه که یه بار مشهد خدمتی که از اولیای خدا بودن و وقتی میخواستم بیام بیرون ما رو نگه داشت. رفقا مولم یکی دوتا دنبالون بودن، نمیخواست جلو اونا بگه. بعد که اونا اومدن به من گفت که به امام رضا علیه السلام بگو منو به نوکری قبول بکنم. گفتم چشم، حالا قابل نیستم و چشم بیرم تا هرم تا هاتون. بعدم ایشون فوت شد دیگه من نیدم ایشونو. اما این چند سال این جمله که تو ذهنم بوده هر چی فکر می‌کنم اینم عجب جمله ایشون گفت. یه پیر مرد ولی خدا 90 سال از عمرش گذشته همش خلاصه شد توی جمله. دیگه من نوکری قبول کنم، من دیگه هیچ چیزی نمیخوام. حالا اگر رزنی بالعیشو بگید از این نوکری بالاتره. چرا؟ چون میگه امام رضا علیه السلام اگه به نوکری قبولم بکنن من خوشنودم، اما اگه قبول نکردن چی؟ ناخوشنوده دیگه. میگه دلم میخواد قبولم بکنم. تو خب یه درجه بالاترش این رزنیه. اینکه میگم حرف خیلی بزرگه اینه، باید خیلی روش فکر بکنیم که یه درجه بالاترش اینه که اون وقتی به شدت میخوام من رو به نوکری قبول بکنن، امام رضا علیه السلام میگن نمیخوام نوکر من باشی. میگم چش دستم زن بالا سرم و برم تو پای تالزو. میگم چش هرچی شما میگویید. نمیدانم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام.